سلام شنوندگان رادیو زدی، امروز روز نخست سال 1399 خورشیدی است. سال و بهار نوتان مبارک. خوش آمدید به برنامه خبری ساعت 5 عصر. این نیم ساعت خبری را من نظیف محبوبی برای شما پیشکش می کنم. لحظات پس مشنوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که رهبران سیاسی افغانستان باید برای حل بحران سیاسی این کشور یک حکومت همشمول را به میان بیاورند. در کنار این مطالب خبری دیگر را از افغانستان و جهان برای شما خواهیم داشت، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت. زلمه خلیلزاد میگوید رهبران سیاسی افغانستان باید برای پایان دادن به بحران سیاسی حکومت همشمول تشکیل دهند. آقای والی ایزابل تایید میکند که در حمله چند فرد نفوذی بر یک پاسگاه امنیتی در این ولایت 24 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشته شدند و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در پیام نوروزی خود از آنچه او فداکاری شهروندان این کشور در مبارزه با ویروس کرونا خوانده سخن گفته است. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد میگوید رهبران سیاسی افغانستان باید برای پایان دادن به بحران سیاسی حکومت همشمول تشکیل دهند. آقای خلیلزاد صبح امروز در صفحه توییتر خود نوروز را برای شهروندان افغانستان مبارک باد گفته و نوشته که رهبران افغانستان باید از فرصت تاریخی که در زمینه صلح به وجود آمده استفاده کنند. در صفحه توییتر خلیلزاد آمده که به شمول طالبان تمام طرف‌ها در افغانستان باید به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دست به کار شوند. ولی زابل تایید میکند که در حمله چند فرد نفوذی بر یک پاسگاه امنیتی در این ولایت 24 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشته شدند. رحمت الله یارمل امروز جمعه بر رادیو زدی گفته که این رویداد صبح امروز در نزدیک شهر قلات مرکز این ولایت هنگام رخ داد که چند فرد نفوذی بر یک پاسگاه امنیتی شاهراه به نیروهای امنیتی و دفاعی حمله کردند. آقای یارمل گفت که نیروهای ارتش و پلیس شامل کشته شدگان این رویداد هستند. پیش از این عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایت زابل بر رادیو زدی گفته بود که 14 تن از نیروهای ارتش و 10 تن از نیروهای پلیس در این حمله جان باختند. او گفته بود که 4 تن دیگر از نیروهای امنیتی در این حمله ناپدید هستند. پس از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی آمریکا با طالبان، این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی افغانستان است، اما تا کنون مسئولیت این حمله را گروهی بر عهده نگرفته است. دو مورد تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت میگوید که با شناسایی این موارد شمار افراد مبتلا به این ویروس در افغانستان به 24 تن رسیده. هرات، لوگر، سمنگان، کاپیسا، بادغیز، بلخ و دایکندی ولایات هستند که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در آنها ثبت شده است. وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر نمونه 30 مورد مشکوک دیگر نیز زیر آزمایش قرار دارد. امروز جمعه اول ماه حمل سال 1399 خورشیدی است، اما برعکس سالهای پیش جشن نوروز به خاطر نگرانی از گسترش ویروس کرونا در افغانستان برگزار نمی شود. اما پرچم موسوم به جهنده زیارت حضرت علی دیشب به گونه پنهانی در شهر مزار شریف برافراشته شد. عتیق الله انصاری رئیس روضه مبارک در شهر مزار شریف به رادیو زدی گفت که در این مراسم مقام‌های محلی بلخ، مسئولان روضه و اعضای 8 کمیته آمادگی جشن نوروز حضور داشتند. مراسم برافراشتن پرچم موسوم به جهنده زیارت حضرت علی پیش از این هم ساله در روز نخست سال خورشیدی با اشتراک مقام‌های بلندپایه دولتی و صدها تن از شهروندان افغانستان در شهر مزار شریف برگزار می‌شد، اما حکومت این کشور هفته‌ای روان اعلام کرد که جشن نوروز به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا امسال برگزار نمی‌شود. یکی از عالمان دین در خطبه نماز جمعه خود در کابل میگوید که به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اگر نمازهای جماعت برای مدت تعطیل شود از نگاه دین اسلام ممانعت وجود ندارد. این عالم دین میگوید که پیش از درخواست برای تعطیل نمازهای جماعت باید دیگر محلات پرتجمع تعطیل شوند. به دنبال تعطیل شدن نمازهای جماعت در برخی شهرهای کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و کویت، هرچند برخی عالمان دین با این روی کرد در افغانستان مخالفت شدید نشان دادند، اما مفتی شمس الرحمن از عالمان دین در کابل امروز در خطبه نماز جمعه گفت که صدور چنین فتوایی در افغانستان ممانعت شرعی ندارد. این عالم دین خطاب به مبتلایان بیماری کووید 19 میگوید که قرنطینه شدن در شفاخانه و یا خانه از وجایب دینیشان است. در خبرهای خارج از افغانستان، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در پیام نوروزی خود از آنچه او فداکاری شهروندان این کشور در مبارزه با ویروس کرونا خوانده سخن گفته است. خامنه‌ای در این پیام تلویزیونی امروز گفت که حتی خارجی‌ها این فداکاری مردم ایران را ستودند. او افزوده که این فداکاری را در گام نخست دکتران، نرس‌ها، مدیران و کارمندان شفاخانه‌ها در این کشور کردند. خامنه‌ای همچنین گفته که ایرانی‌ها سال دشواری را پشت سر گذاشتند و در طول سال رویدادهای چون سیلاب، زلزله، تحریم‌ها و بحران ویروس کرونا را گواه بودند. در نتیجه که ابتلا به این ویروس تا اکنون 1284 تن در ایران جان باختند. شمار قربانیان و مبتلایان این ویروس در جهان رو به افزایش است. این ویروس در سراسر جهان تا هنوز بیش از 10,000 قربانی گرفته است. یک دکتر پاکستانی به اتهام تروریسم در ایالت مینیسوتای ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. سارن بالان میگویند که این دکتر به مخبران اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI پول داده و برایشان گفته بود که با داعش بیعت کرده است. گفته شده که او میخواست در آمریکا دست به حملات بزند. محمد مسعود 28 ساله به روز پنجشنبه توسط اجنت‌های FBI در میدان هوایی ایالت مینیسوتا بازداشت شد. او به تلاش برای حمایت مادی از یک سازمان تروریستی خارجی متهم است. سورن بالان گفتند که این دکتر با ویزای کار به آمریکا آمده است. ادعا می شود که او از ماه جنوری به این سو چند بار برای مخبرهای FBI که گمان می کرده اعضای داعش هستند پول پرداخته و به آنها از بیعتش با این گروه سخن گفته بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زودی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که زلمه خلیلزاد میگوید رهبران سیاسی افغانستان باید برای حل بحران سیاسی این کشور یک حکومت همشمول را به میان بیاورند.
زموږ د پولو همغږي او همکاري غواړي. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدي واوسو.
این محمد اشرف غنی بود. یکی از عالمان دین در خطبه نماز جمعه خود در کابل میگوید که به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اگر نمازهای جماعت برای مدت تعطیل شود از نگاه دین اسلام ممانعت وجود ندارد.
وارستن ما به جماعت 20% احتمال مبتلا شدن به این مرض باشد. باز خداوند متعال فرموده که ولا ترکو بی ایدی کملت تحلوکن نارم.
افزون بر این در گزارش‌های جهان بشنوید که رهبر مذهبی ایران در یک پیام نوروزی امروز گفت که شهروندان کشورش در مبارزه با ویروس کرونا قربانی بی پیشینه دادند. سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. خیلی سپاس از عبیدالله عبیدی که در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. چنان که پیشتر گفتم، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که رهبران سیاسی افغانستان باید برای حل بحران سیاسی این کشور یک حکومت همشمول را به میان بیاورند. آقای خلیلزاد صبح امروز در صفحه توییتر خود سال جدید را برای مردم افغانستان تبریک گفته و همچنان افزوده که رهبران این کشور در این سال باید از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده بیشتری کنند. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام نوروزی خود گفته که امسال سال اصلاحات و همبستگی برای افغانستان خواهد بود. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر در این باره.
در ادامه آنچه بحران سیاسی در افغانستان خوانده می شود، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر از رهبران سیاسی این کشور خواسته تا برای پیدا کردن راه حل سیاسی یک دست شوند. خلیلزاد صبح روز جمعه در حساب کاربری توییتر خود نوشت که رهبران سیاسی افغانستان باید بحران به وجود آمده را از بین برده و حکومت همشمول را اعلان کنند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام نوروزی خود گفته که سال جدید سال همبستگی و اصلاحات برای افغانستان خواهد بود. آقای غنی در اشاره به آنچه صلح واقعی خوانده گفته است که باید میان رهبران افغانستان همکاری قوی و هماهنگی ایجاد شود.
تراوت و تازگی ببخشیم. قدرمند و هیوادوار.
جمهوری اسلامی افغانستان سال 1399 را سال اصلاحات و همبستگی نام نهاده است. حالا که نسبت به هر زمان دیگر به صلح امیدوار شده ایم، نیاز است تا نسبت به هر زمان دیگر در میان خود به اتحاد و همبستگی توجه کنیم. صلح از تمامی ما هماهنگی و همکاری می خواهد. همین گونه برای رسیدن به صلح و ثبات واقعی در بخش اصلاحات هم به گونه جدی دست به کار شویم.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این در کنار محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد، عبدالله عبدالله نیز به عنوان رئیس جمهور دولت همشمول سوگند وفاداری یاد کرد. اصطلاح حکومت همشمول نخستین بار از سوی دکتر عبدالله عبدالله مطرح شده و او خود را رئیس حکومت همشمول خوانده بود. حالا سوال این است که هدف از پیام زلمه خلیلزاد برای ایجاد حکومت همشمول چیست؟ برخی کارشناسان سیاسی میگویند آمریکا میخواهد تا میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافق به میانه بیاورد. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان میگوید ایالات متحده باید پیش از برگزاری مراسم تحلیف اختلافات میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را از بین میبرد.
من فکر می کنم که زلمه خلیلزاد در روز اول یک اشتباه کرد، در حالی که درباره نتایج انتخابات اختلاف وجود داشت و در مراسم تألیف محمد اشرف غنی اشتراک کرد که این کار او عبدالعبدالله را ناراحت ساخت. اما اکنون به نظر من اظهارات خلیلزاد برای دوام بحران زمینه سازی می کند. او باید از پیش فکر می کرد که انتخابات نتیجه بدنبال ندارد و اگر نتیجه هم داشته باشد معادل به صفر پس چون مردم اشتراک کمرنگ داشتند.
زلمه خلیلزاد در توییت اخیرش در کنار ایجاد حکومت همشمول با استفاده از فرصت به میان آمده برای سال و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا نیز اشاره کرده است.
از انتخابات تا مراسم تحلیف دوگانه، نگاهی داریم بر رویدادهای مهم سیاسی افغانستان در سال 1398. افغانستان در سال 1398 گواه اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اعلام نتایج ابتدایی و دو مراسم تحلیف بود. در کنار آن توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان نیز در این سال امضا شد. حمید حکیمی در این مورد گزارش داره، می‌خوایم با هم بشنویم.
هرچند انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 میزان سال 1397 خورشیدی برگزار شد، اما نتایج نهایی آن با حدود 7 ماه تأخیر در 25 ماه سال 1398 اعلام شد. این انتخابات با جنجال‌های زیادی از جمله اتهام تقلب گسترده همراه بود و به همین دلیل هم نتایج آن با تأخیر و به گونه تدریجی اعلام شد. پس از آن برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمیشنران جدیدی با تأییدی نامزدان ریاست جمهوری برای کمیسیون‌های انتخاباتی برگزیده شدند. با وجود انتقادها و نگرانی‌های زیاد، سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توانست که انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 6 میزان سال 1398 برگزار کند. آنچکن انتخابات را از 4 انتخابات قبلی ریاست جمهوری متمایز می‌سازد، استفاده از دستگاه‌های بیومتریک بود. میزان مشارکت در این انتخابات نزدیک به 1,900,000 تن بود. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که مشکلات پیش آمده در انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد، اما دیده شد که در روز انتخابات مشکلات در فهرست رای دهندگان موجود بود و نیز دستگاه بیومتریک در برخی محلات کار نمی‌داد. بجز از دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی، بقیه تیم‌های انتخاباتی کمیسیون انتخابات را متهم کردند که تعداد زیادی رای‌های فاقد معلومات بیومتریک را وارد سیستم کرده است. از این میان طرفداران دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار بر ضد آنچه تقلب از سوی کمیسیون انتخابات خواندند چندین بار در کابل و شماری از ولایت‌ها مظاهره کردند. طرفداران دسته انتخاباتی آقای عبدالله به کمیسیون انتخابات اجازه ندادند تا بازشماری را در ولایت‌های بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار و پنشهر آغاز شود. یکی از پافشاری‌های بسیاری از دسته انتخاباتی به شمول عبدالله عبدالله این بود که باید پیش از بازشماری و اعلان نتایج ابتدایی 300,000 رأی که آنها باطل و تقلبی می‌خوانند از دور خارج شود. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان اعلام شود، اما دوباره این اعلام به تعویق افتاد. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات این نتایج را در 22 دسامبر اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات بعد از انتظار 5 ماهه مردم 29 دل نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی با کسب حدود 50.64% یارا پیروز شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات:
کمیسیون مستقل انتخابات به تأسیس از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
آقای عبدالله نتایج اعلان شده از سوی کمیسیون انتخابات را کودتای دموکراسی خوانده و تیم خودش را برنده اعلام کرد و ای گفت که با تیم انتخاباتیش حکومتی همشمول تشکیل می دهد. با آنکه مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان بنا بر خواست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای سولی افغانستان چند روز به تعویق افتاد، اما وای سرانجام به تاریخ 19 هوتی سال 1398 مراسم تحلیفش را در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم،
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
همزمان با آقای غنی، عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی نیز در چند قدمی یرگ ریاست جمهوری در قصر سپیدار مراسم تألیف انجام داد.
صدای خدای جد جلاله علامه البرکان چه اسلام اسپیسیلی دین پیروی او ساتن وکلم
اساسی قانون او نور و قوانین و رعایت او ده تطبیق سارن وکلم
امضای توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان در سال 1398. امریکا پس از حضور 19 ساله در افغانستان سرانجام در تلاش این شد که یک راه حل سیاسی برای پایان بحران افغانستان دریابد. ظاهرا نخستین دور گفتگو میان امریکا و طالبان در اواسط سال 1397 خورشیدی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در نهایت امریکا، طالبان و دولت افغانستان اعلام کردند که بر سر کاهش یک هفته خشونت ها توافق کردند و هفته کاهش خشونت ها روز سوم خود 1398 آغاز شد. مقام های امریکایی اعلام کردند که در صورت موفقیت هفته کاهش خشونت ها توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان امضا خواهد شد. سرانجام به تاریخ 10 اوت نمایندگان بیش از 30 کشور در دوحه پایتخت قطر در مراسم امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان اشتراک کردند. در حضور مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا، به نمایندگی از امریکا زلمه خلیلزاد و به نمایندگی از طالبان ملا برادر این توافقنامه را امضا کردند. پس از آن انتظار می‌رود که گفتگوهای صلح میان این گروه با دولت افغانستان آغاز شود که البته تاکنون به دلیل اختلاف نظر بر سر چگونگی رهایی زندانیان و همچنان ترکیب هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به تعویق افتاده است. از سوی دیگر اجرای مراسم دوگانه تألیف غنی و عبدالله و اختلاف میان سیاسیون کابل مزید بر علت شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
جهنده حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف بدون تجلیل و گرامی داشت از نوروز شب گذشته برافراشته شده. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این اعلام کرده بوده که نوروز در بلخ تجلیل نخواهد شد و برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به حضور مردم برای گرامی داشت از نوروز در زیارت حضرت علی ممانعت وضع شده است. مجیب حبیب‌زئی از بلخ گزارش می‌دهد.
جهنده منصوب بر زیارت حضرت علی در مزار شریف شب گذشته در تاریکی برافراشته شد، اما مقام ها به زیارت کننده ها و بازدید کنندگان برای گرامی داشت از نوروز اجازه ورود به سهم این زیارت را نمی دهند. هرچند ریاست جمهوری افغانستان برگزاری جشن نوروز و برافراشتن جهنده زیارت منصوب بر حضرت علی را به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا منع قرار داده بود، اما متولیان این زیارت و مقام های محلی جهنده زیارت سخی را در بلخ برافراشتند. عتیق الله انصاری رئیس روضه شریف یا زیارت منسوب به حضرت علی در مزار شریف میگوید. آنان بر اساس عرف آغاز سال نو جهنده این زیارت را برافراشتند و ما به هیچ کس اجازه حضور در صحن این زیارت را نمیدهند.
جهنده را خود متولی ها و اگه تعداد ارادتمندهایی که در نماز خفتن اشتراک کرده بودن بعد از اون نماز با دعای و قرائت قرآن شریف کار انجام پذیرفت. دیگه وقت داخل حرم ما تعطیل کردیم خواستیم که قرنطینه بگیریم.
وای گفت که این در طول تاریخ نوروز نخستین بار است که به دلیل تهدید طبیعی آنان دروازه های زیارت منسوب به حضرت علی را حین تجلیل از سال نو بستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز گفته است که بروی تمامی مناسبت های مرتبط به جشن نوروز در بلخ ممانعت وضع شده است. حتی محمد ساو معاون این اداره بر رادیو آزادی گفت که در صورت گرم شدن هوا و کاهش تهدید سرایت ویروس کرونا برای حضور مردم در صحن روضه منسوب به حضرت علی و ادامه تجلیل از روزهای باقی مانده نوروز تصامیم جدید با رسانه‌ها شریک خواهد شد. ساهو نیز تأکید کرد که جهنده ی زیارت حضرت علی در بلخ به گونه بی سابقه و بدون حضور مردم آن برافراشته شد. وی گفت که این نخستین بار است که دروازه های این زیارت در روز تجلیل از نوروز بروی مردم بسته شدند و آنان تلاش دارند تا برای این مشکل راه حل بیابند.
از بعد ساختن جهنده در مزار که فعلا منصوب به محافظی است بیشتر از ده قرن متواتر برافراشته میشود هر سال، اما متاسفانه که به خاطر جایگیری اشعه ویروس کرونا بنان مقامات روزهای دوازده سال افغانستان مصمم شدن که به خاطر جلوگیری از ازدحام دروازه های ورودی زیارت مولانجی را برای مردم ببندند.
شماری از زایرین که از ولایت‌های مختلف به بلخ آمدند از مسئولان می‌خواهند تا در پای زیارت حضرت علی را بر روی مردم باز کنند تا آنان بتوانند از زیارت سخی و جهنده دیدن کنند. شگوفه یک باشنده کابل که به بلخ آمده است بر رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا آمده دروازه روضه شریف بسته است، ما رو داخل اجازه نمیده به خاطر تهدید ویروس کرونا. باید در این عرصه دولت اقدام کنه که ما بتوانیم داخل روضه بریم و دیدن کنیم.
این که در پای زیارت منسوب به حضرت علی چهارمین خلیفه مسلمانان به دلیل جلوگیری از شیوع مرض کرونا تا چه زمان مسدود خواهد بود با گذشت زمان روشن می شود. موجب حبیب زید، رادیو آزادی، بلخ.
یکی از عالمان دین در خطبه نماز جمعه در کابل میگوید که به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اگر نمازهای جماعت برای مدت تعطیل شود از نگاه دین اسلام ممانعت وجود ندارد. در این حال این عالم دین میگوید که پیش از درخواست برای تعطیل نمازهای جماعت باید دیگر محلات پرتجمع تعطیل شوند. مفتی شمس الرحمن خطیب یکی از مساجد کابل همچنان میگوید قرنطینه شدن بیماران ویروس کرونا از وجایب دینی آنها است. نصرت در این خطبه نماز جمعه شرکت کرده و در این باره گزارش دارد.
با دنبال تعطیل شدن نمازهای جماعت در برخی شهرهای کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و کویت، هرچند برخی عالمان دین با این رویکرد در افغانستان مخالفت شدید نشان دادند، اما مفتی شمس الرحمن از عالمان دین در کابل امروز در خطبه نماز جمعه گفت که صدور چنین فتوایی در افغانستان ممانعت شرعی ندارد.
یقین به این گپ داشته باشیم که با رفتن ما با جماعت، با رفتن ما به نماز جمعه، یعنی حد اقل اگر 30%، 10%، 20% احتمال مبتلا شدن به این مرض باشد، باز خداوند متعال فرموده که ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نارا.
این عالم دین خطاب به مبتلایان بیماری کووید 19 میگوید که قرنطینه شدن در شفاخانه و یا خانه از عجایب دینیشان است.
کسی که به این مرض مبتلا است در خانه و شفاخانه قرنطینه میشد، این مسئولیت دینیش است که اونجا خود قرنطینه نگاه بکنه. پیغمبر خدا برات گفته که وقتی تو مریض شدی و به مرض ساری مبتلا شدی همونجا باش تا علاج تو شود، کسی دیگری در اونجا نرود تا او به این مرض مبتلا نشود.
پیش از این 36 بیمار مشکوک به ویروس کرونا به شمول یک بیماری که آزمایش کرونا در وی مثبت تشخیص شده بود از شفاخانه در هرات فرار کرده بودند. این عالم دین از مردم میخواهد تا راهنمودهای صحی برای جلوگیری از ویروس کرونا را عملی کنند، زیرا به گفتی وی بسیاری این راهنمودها چیزهایی هستند که اسلام نیز به آن تاکید کرده است. با این حال برخی شهروندان افغانستان میگویند که دولت باید برای تعطیل شدن مکانهای پرتجمع اقدام کند. آنها از عالمان دین نیز میخواهند تا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا درباره تعطیل شدن نمازهای جماعت اتفاق نظر داشته باشند. غلام مصطفی حبیب زی از باشندگان کابل:
باید اتفاق کنند، تمام علما اتفاق کنند، چون سرنوشت تمام دنیا با این نقطه که یک مرض بسیار خطرناک کووید 19 باید کل علمای افغانستان دیگه اتفاق کنند. این موضوع مشخص نیست که مربوط به یک مملکت باشه یا مربوط به یک گروه باشه، مربوط به تمام جهان است، تمام بشریت است. پس تمام مردم افغانستان و تمام علمای افغانستان متفق باشند، با هم دیگر اتفاق کنند و در این عرصه باید کار بکنند.
پیش از این برخی عالمان دین به شمول خطیب مسجد جامع هرات گفته که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نرفتن مردم برای ادای نماز در جماعت مشکل شرعی ندارد. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت اعلان کرده است که ویروس کرونا در حال همگیری جهانی است. این ویروس حدود 3 ماه پیش از کشور چین شیوع کرد و در حال حاضر کرونا به بیشتر کشورهای جهان انتقال کرده است. در افغانستان تا حال 24 مورد مثبت این ویروس ثبت شده است.
نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان سال 1398 را پر از دستاورد می دانند. این نهادها در گزارش سالانه خود می گویند که مناطق استراتژیک طالبان را از کنترل این گروه بیرون کردند و آنان را در میدان جنگ نیز شکست دادند. اما گروه طالبان این ادعا را رد می کنند. حمید حکیمی نگاه به این رویدادهای امنیتی در یک سال پسین انداخته است.
وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای افغانستان در سال 1398 روزانه 10 تا 20 عملیات هوایی و زمینی بر ضد مخالفان مسلح دولت راه اندازی کردند. اسدالله خالص سرپرست وزارت دفاع ملی با نشر گزارش سالانه این وزارت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده می گوید در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان والیان و افروزفرمان نامنهاد طالبان و 11 قطعه سرخ این گروه به شمول فرمانده نخستیانان از بین برده شدند. آقای خالد میگوید که نیروهای امنیتی در سال 1398 توانستند که 22 منطقه استراتژیک طالبان را شناسایی و از این میان 17 منطقه آن را از کنترل طالبان بیرون کنند. با گفته وی، ولسوالی دهنه غوری در بغلان، مرجع در هلمند، وردوج، یمگان و اکران و منجان در بدخشان، دیک، خواجه عمری و چغتو در غزنی، در قد ینگ قلعه خواجه غار و بهارک در تخار و شیرین تگاب و بلچراغ در فاریاب از وجود طالبان پاکسازی شدند.
در سال 1398 به طالبان اجازه داده نشد که اراضی تحت کنترل دولت را تحت کنترل درآورد، اما برعکس نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانستند که 50% خاک را به کنترل خود درآورند. در جریان عملیات خالد به دشمن زیانهای نظامی مالی کامل رسیده و طالبان را مجبور کرد که در قطر به میز گفتگو بنشینند.
بر بنیاد معلومات وزارت دفاع افغانستان در این سال نیروهای امنیتی افغانستان در 10 ولایت در جنگ بودند. این وزارت همچنان از نابودسازی زندانهای طالبان در این سال خبر می‌دهد. سرپرست این وزارت می‌گوید که حدود 1000 زندانی از زندانهای طالبان رها شدند. این آمار وزارت دفاع در حال به نشر می‌رسد که طالبان در سال 1398 به شهرهای پل خمری، کندوز، فرا و بادغیس حمله کردند. افراد طالبان توانستند که خودشان را به دروازه های این شهرها برسانند، اما با آن هم در شمال از مناطق تحت کنترلشان عقب رانده شدند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان از دستاوردهای این وزارت در سال 1398 خبر می دهد. طارق آلیان سخنگوی این وزارت در پیامی که در پیوند به گزارش سالانه این وزارت به رسانه ها فرستاده می گوید که در سال 1398 هجری خورشیدی 9 ولسوالی از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شدند. آقای آلیان همچنان می گوید عاملان حدود 20,000 جرم های جنایی به پنجه قانون سپرده شدند.
وزارت امور داخله تا یک سال گذشته در راستای مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با جرایم جنایی، مبارزه با فساد اداری که در این بخش 950 تن از منصوبین پلیس دستگیر شدند، پاکسازی 9 ولسوالی از وجود مخالفین، کاهش تلفات پلیس ملی و محلی، دستگیری 20,000 مجرم جنایی و از بین بردن 30 ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر.
گروه طالبان گزارش‌های نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان درباره دستاوردهای این نهادها را رد میکند و میگوید این سال برای این گروه سال پر دستاوردی بوده است. ذبیح الله مجاهد خنگوی طالبان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده میگوید که این گروه هم در میدان جنگ و هم در میدان سیاسی در سال 1398 دستاورد داشته است. اما با وجود این همه تلفات غیرنظامیان در سال 1398 هنوزم قابل نگرانی بوده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش سالانش گفته است که از 18 اصل سال 1398 تا 17 اقرب این سال 6654 حمله در افغانستان انجام شده است که 13% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. در گزارش آمده که بیشترین حملات در شرق و شمال شرقی افغانستان انجام شده است. پیش از این کمیسیون حقوق بشری افغانستان نیز در ماه میزان سال گذشته هجری شمسی اعلام کرده بود که در 6 ماه نخست این سال در نتیجه جنگ‌ها و دیگر رویدادهای امنیتی 1611 غیرنظامی کشته و 4876 غیرنظامی دیگر زخمی شدند.
ساعت 5:30 به وقت کابل شد. توجه کنید به فشردگی خبرها. زلمه خلیلزاد میگوید رهبران سیاسی افغانستان باید برای پایان دادن به بحران سیاسی حکومت همشمول تشکیل دهند. ولی زابل تایید میکند که در حمله چند فرد نفوذی بر یک پاسگاه امنیتی در این ولایت 24 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشته شدند. دو مورد تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده است. با این رقم مبتلایان در افغانستان به 24 تن رسیده است. یکی از عالمان دین در خطبه نماز جمعه خود در کابل میگوید که به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اگر نمازهای جماعت برای مدت تعطیل شود از نگاه دین اسلام ممانعت وجود ندارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در پیام نوروزی خود از آنچه او فداکاری شهروندان این کشور در مبارزه با ویروس کرونا خوانده سخن گفته است. یک دکتر پاکستانی به اتهام تروریسم در ایالت مینیسوتای ایالات متحده آمریکا بازداشت شد و گاوین نیوسم والی کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا دستور داده که تمام 40 میلیون باشنده این ایالت از خانه های خود بیرون نشان مگر اینکه کار کاملا ضروری داشته باشند. حالا توجه کنید به یک گزارش از خارج از افغانستان. رهبر مذهبی ایران در یک پیام نوروزی امروز گفته شهروندان کشورش در مبارزه با ویروس کرونا قربانی بیمانند دادند. آیت الله علی خامنه ای در این پیام تلویزیونی که گفته که سال 1398 سال پرتلاتم برای ایرانی ها بوده. گسترش ویروس کرونا که تا حال در جهان بیش از 10,000 قربانی گرفته و مراسم نوروز را مانند افغانستان در ایران نیز برهم زده است. جزئیات بیشتر در گزارش امید مرزبان.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید شهروندان کشورش در مبارزه با ویروس کرونا قربانی های بی‌مانند دادند. ویروسی که تا حال در ایران نزدیک به 1300 قربانی گرفته. خامنه ای این را در پیام نوروزی گفت که از طریق رسانه های دولتی این کشور نشر شد. خامنه ای گفت 1398 سال پرتلاطم برای ایرانی ها بود که با سیلاب، زلزله و تحریم به همراه بود و در نهایت با بحران ویروس کرونا پایان یافت. او از ایرانی ها خواست سال دشوار را پشت سر بگذارند و در سال پیش رو از خود اتحاد نشان دهند. شمار مبتلایان و تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. این ویروس برگزاری جشن نوروز را مانند افغانستان در ایران نیز کم رنگ ساخته. ایران یکی از کشورهایی است که از شیوع ویروس کرونا به شدت متاثر شدند. علیرضا رئیسی معین وزارت صحت ایران دیروز گفت در یک شبانه روز گذشته 149 تن دیگر در نتیجه این ویروس جان دادند و شمار تلفات در این کشور به 1284 نفر رسید.
کل مبتلایان شناسایی شده 18407 مورد شده. خوشبختانه 5979 مورد به بهبود یافته داشتیم تا الان و متاسفانه تعداد فوتی ها 149 مورد فوتی داشتیم که کل فوتی ها به 1284 مورد رسیده.
حکومت ایران مکاتب را بسته، تجمعات فرهنگی و ورزشی را ممنوع کرده و گرد همایی های مذهبی را محدود ساخته است. این کشور پس از چین و ایتالیا بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد. شیوع این ویروس در حال ایران را به شدت آسیب زده که این کشور پیشاپیش از تحریم‌های گسترده ایالات متحده متاثر است. در سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای که بین ایران و 6 قدرت جهان در سال 2015 امضا شده بود بیرون شد و تحریم‌های بیشتر بالای ایران وضع کرد. اما آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی امروزش وضع تحریم‌ها بر کشورش را جنایت تروریستی خواند.
شنوندگان عزیز، خیلی سپاس که تا این دم با ما همراه بودید. به پایان این نیم ساعت خبری رسیدیم. حالا توجه کنید به برنامه آزادی و شنوندگان که همکارم ظریف نظر پیشکش می کند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
عبدالسلام هستم از ولایت فراه. امروز در افغانستان جای تأسف است که دارای دو رئیس جمهور و سوگند وفاداری دو نفر به صفت رئیس جمهور اعلام دارد. ای کاش در این کشور به دنیا نمی آمدم. در این کشور 40 سال است در بحران، در جنگ، در بدبختی و سر می برد.
ما دیم که 73 سال آدم هستیم، 45 سال ما در دولت خدمت کردیم، 10 سال استاد بودم، 35 سال هم صاحب منصب بودم. یعنی ای تو حالت ندیده بودم، این همی رخم که ما ولا دیده باشیم، با خدا دیده باشیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، قسمی که شنیدید دو پیام را به طور نمونه در مورد وضعیت سیاسی کشور نشر نمودیم. البته قابل یادآوری است که تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در مورد حکومت های موازی در افغانستان در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام ثبت نموده اظهار نظر نموده اند.
سلام احترامات با همه کارکنان رادیوی آزادی. سمسور هستم از ولایت بدخشان. اعلان دو رئیس جمهور در کشور می خواهیم یاد. در می ارتباط یک شعر حافظ و برای شما بخوانم و خواهد کنیم و همیده می خواهیم که به هموطنانم همین مثل شعر شما تحریک خود به نشر برسانیم. میره دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یارانی طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مردم آنی نمیتونیم که سر از ثبوت، سر از فردا یا روز دیگهش ما پیشی کدام یک از تیمی دولت روز بریم مشکل کدام مطرح کنیم، جوایی مشکلی کچهیم یا با تیمی آقای عبدالله. نمیتونم که سر از ثبوت مشکلی مردم یعنیم چی قسم میشه؟
سلام علیکم، احمد زبای رحیم هستم از ولایت سرپول، از ولسوالی سنچارک. ما مردم به خاطر همه ویروس کرونا خیلی نگران هستیم، چون اکثری مردم بسیار بیسواد هستند. دکترها میگن که تماس نداشته باشین با کسایی که مریض هستند. آیا تماس ما متوجه نشدیم؟ ما مردم بیسواد هستیم چون نمیفهمیم که همه چی رقم هسته. ولی اگر همی را شما واضح تر صدای ما را پخش کنین، واضح تر بگین، خلاصه بهتر میشه که چون ما مردم متوجه میشیم که چی رقم عجیب خود جلوگیری کنیم. دعا میکنیم که خداوند این مصیبت از سر جمله مسلمان ها، از جمله جهان، خداوند این ویروس را گم کنه، نیست نابود بگه.
پیام شما نظر شماست.
ما خودم از مازیر پاکستان آمدیم، در چند سال عویز بانک دارم، دیگه کدام پیسی خود در بانک تحویل کردم، کلی مراحل سطح کردم، اونو دارم پرس که برمان عمره میلانه بچه ما در خانه کرایی زندگی دارم، در سال دو دفعه سه دفعه ما خانه کوچی دارم، ما خدای یقین دیگه چاک میرم میشنیم روز مزدری برم پیدا نمیشه، مجبور هستم که پس پاکستان ببریدیم و کدام سرگاه ببریدیم.
حفیظ الله هستم از دریبون. کسانی که خانه هایی که به نام فقرا و مهاجرین در کمپ های قلعینه و ولایت بادغیس در خارستان و سنجیتک هستند، اما مردم یعنی شهر هستند و از اطراف هم کسانی که بیامدن، به طور مثال یک سیاسر از خود خورسه خانه رجستر کرده به نام بایی میتریک، امال 50-60 تا گوسفند داره، 100 من 150 من زمین داره و زیره داره و پول داره، اما با آن هم در خانه خوششته سری برج از آنجا برایش زنگ زده میشه، پس میره و پولای خور میگیره، پس میایه این فساد. این کمپ ها را بسته میکردن، اینا رخصت میکردن، هر کسی میره به خانه خود. مردم شهر که تجار هستن، پولدار هستن، از همانجا خود خود رجستر کردن، کسایی را مزدور کردن، با سیاکه و با چاریکه در همان خیمه های بشوندن، چیزی برای آنها میتین، دیگرش با خود شد.
سلام علیکم، با رادیو آزادی. یک شکایت دارم از طرف کسایی که در حساب مهاجرین از سر و سواله به ولایت آمده به مرکز، اونا مهاجرین هستن که بر از اونا نه کدام اقدام شده است، نه کدام کمکی داده شده است، نه دیگه. این کمک ها به کسی داده میشه که خانهشان در داخل مرکز است، اونا مغازه دارن، اونا در شرکت ها کار دارن، اونا کارمند دولت هستن، با اونا میتن کمک ها را به کسی نمیتن که او بیچاره از ورسوالی خانم به خانمان شده است، خانه از دشمن از بین بود است، خانه از دشمن خراب کرده، او بیچاره به اولی کرایه میشینه، پیسه میتن، باران خودن سباشو نداره، اونجا که برد پیش شورای ولایتی بدخشان میرم، پیش دیگاه کلانتان، امروز میگم و رقب براش میتن شکایت تو مرا پیش میکنم، عرضش ما را پیش میکنم، باش ما کمک میتم، سبا میتم که دیگاه شد دادن و کسای که واسطه دار را برای اونا کمک میتم، بشاره که غریب مسکین است کسی را نمیتم، مردمی بشاره در بدر خاک بسر است، بکس هستن که اونا سرمایه دارا را میتم، واسطه دارا را میتم، شکایت ما را به همه شنوندای بلند پایه و بالاتر برسان که بفهمن که شکایت یک غریب به گوش یک مسئولینی بالاتر برسته که بفهمن که واقعیت که شکایت به همه گی میرسن.
آقای زرد نظر، همه پیام من با همو راز و آزادی کیا است، تکرار کنی که همه مسئولینی کابل همه بلند پایه که بشنوایی چی حال است، هنینجا مادیم یک هفت هش ما خونیش، هنینجا غلطی دیم در ماجرین هستیم از بادغس بلا مرغا و مادیم، هنینجا که آمادیم شاید یک دوسته تا خانه باشین، این چه رقم ماشیسه است؟ این ماشیسه با همو مردم میده که ضروریت ندیشته باشه، اونجا پول میگیره همو انجنرا نسبی نسبی پول به اونا حساب میکنه، بقیهش کش خونیست، این چه رقم دولت هست؟ خود بیا بپرسه همو وقتی که را گیری شوه برئیس جمهور هم را گیری از مجرین جا میکنه، اگه یه طور باشه خوما میرم دیگه یا خودکشی میکنیم یا میرم با همی جاده هر چی که هست همو یکش خوانه آیات خوب پرسته که اینجا با یکش کمک داده یا نه.
سالی ما ایوین این مردم ایت کتن ایوین این فرزوی میلی ایچ کمک نمکنه ایت بخیر اگر باقصه بود که برین یک ما باید بیاین باز براتون زمین میتیم، هیچ معلومش نیست، درکش نیست، یعنی یک مانه که هش ماه هفت ماه شده هیچ درک یزیان نیسته.
سلام سلام به کارکنان رادیوی آزادی. آقای ظریف نظر، چند بار پیام گذاشتم صدای مرا پخش نکردید، لطف کنید این بار پخش کنید، یک شکایت داریم از وزارت مربوطه و مسئولین مربوطه، از طریق رسانه ها میشنویم که 30 میلیون دلار برای حوادث در نظر گرفته شده، اما متاسفانه به ولایت بامیان علاوه خصوص ولسوالی ورس که دورترین ولسوالی های بامیان میباشد هیچ گونه کمک صورت نگرفته. مثال سرگی از مرکز ولسوالی ورس الاچه جنو چنبر و تخت قلبتو همچنان وصل است به مربوطات دایکندی در حدود 80 کیلومتر می شود، هیچ گونه کمک صورت نگرفته، در منطقه تخت کدام مرکز چیهی هم وجود ندارد، مردم بار بار مریض خود را طرف ورس روی چارچوب انتقال دادند، تا حال یکی دو تا مریض را به خاطر مسئول بودن را از دست دادیم. مسئولین مربوطه اگر صدای مرا بنده را میشنود در رابطه توجه نماید. و سلام، محمد کریم هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس منطقه زیر تخت. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
کنکوال ولسوالی 16 ولایت زابل لویسیه، مدت 8 ماه میشه وظیفه میکنیم، مثلا ماش ما بند است و رقم نماده، وزارت دفاع خواهشمند هستیم که این ماشای ما را حاله کنم.
سرباز اردوی ملی هستم از قندهار به تماس شده، ماشای سربازا چه رقم گپ است؟ یک بار میگه در وقت بود رجت تثبیت نشده، یک بار میگه برای ما پولیس جدی نشه، یک بار میگه خارجی ها رقم نکنه، یک بار به ما حسابی تبدیل میکنه، ما خانهران مالیم که چی کنیم کجا بریم ما
امرالله از ولایت زابل ولسوالی شمازای تماس گرفتیم، در لیوای سرحدی قلوردوی اتل وظیفه ایمان است، مدت دو سال میشه اینموج وظیفه اجرا میکنیم. چرا ما اینجا آمدیم به وطن خدمت میکنیم؟ گفته کافر خونه شدیم، اولاد مسلمان هستیم، آمدیم در خط دیوران اینجا وطن، نه رخصت ایمان براور است، نه ماش ایمان در وقتش میاید، نه آشه ایمان صحیح میرشه، ایچی رقم حکومت است، ایچی رقم دولت است، تابکه است. خب ما اگر بریم نبیاییم، خب ما در دیگه کشور بریم، باید نام ما بد میشه، این امر از شما خواهش میکنم که این امر در جریان بان یا چهرسا کارده میشه، کلی بچه ها محتاج شده تابکه است. اگر اینجا کسی دلسوز باشه برسه رسیدگی کنه، اینا را سایل کنه، خونه را چک کنه، یکیش هم جور نیست، کلش محتاج است، ایچی رقم از کریسته. دفاع ما خواهشمند هستیم که بیا یک بری یالتا را دوینه، از کرا را دوینه،
باز اگر ما ملامت بودیم باز ما را ملامت کنیم. اینجا چه از کاریده میشه در جایی که دولت خود چه از بند میکنه؟ چرا اینجا کسی در جریان نمیمانه، کسی چیز نمیکنه؟ اگر هر جا که خبر داشته باشه، خبرنگار داشته باشه، میتونه چیز کنه، از کل چیز با خبر شده. اینجا خبرنگار نیست. متاسفانه کلیگ بچه ها موتاد شده. به خاطر خدا، به رضای الله این همه میشه که شما برسانین در بالاجات بیاین این همه را کلن چیک کنن، معاینه کنن، ببینن که از کار کدام جور است. یک شنجور نیست.
احمد حسن هستم، ولایت هلمند. تمام بیتن های خلوردی 215 میوان در لیوی تی خلوردی 215 میوان.